بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، مباعث الانبیاء والمرسلین، الصلاة والسلام على خیر خلقه و خاتم رسله و حافظ سره و مبلغ رسالاته سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، و اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله اجمعین، و افوض امری الى الله ان الله بصیر بالعباد. من در این مسجع نورانی میخوام در ارتباط با سه تا بزرگترین صحبت کنم. برادران عزیز، سروران معظم، خواهران مکرمه، ما اگر بخوایم و بتونیم انشاءالله این سه تا بزرگترین رو بشناسیم و بعد انشاءالله مراقبت کنیم در زندگیمون بر این سه تا بزرگترین، یقین بدانیم که هر که هستیم، عالم و عامی، زن و مرد، پیر و جوان، انشاءالله سعادت و فوز و فلاح و رستگاری روزی همه ما خواهد شد. اولین بزرگترین اینه، این پیغمبری که آمد، این خاتم الانبیاء الهی، بزرگترین تحفه، بزرگترین موهبت، بزرگترین نعمت و ارمغانی که برای ما بشریت و مسلمان آورد چی بود؟ خیلی از ما هنوز به عظمت و بزرگی این ارمغان و این موهبت شاید واقف نیستیم. خوشا به حال اونایی که تلاش میکنن که این بزرگترین موهبت در پیش اونا واقعا بزرگترین باشه، یعنی در چشم ما، در دل ما، در سینه ما. از ما که سوال میکنن آقا بزرگترین نعمت زندگیت، ارمغان زندگیت، سرمایه زندگیت چیه؟ اولین چیزی که بدون فکر به زبانشون بیاد همینه. در سوره توبه آیه شریفه 33 که همه تون این آیه رو بلدید، این بزرگترین رو خدای متعال مطرح کرده. همه با من بخونید این یه آیه رو، ثوابش رو هدیه کنیم به روح مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها. مردم، این پیغمبری که من خدا براتون فرستادم، بزرگترین چیزی که براتون آورده اینه: هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. ای مردم، این پیغمبر که آمد از جانب من خدا، یک نعمت فوق العاده والا براتون آورد. اگه این پیغمبر نمی اومد، شما از این نعمت محروم بودید. این نعمت در پس پرده غیب باقی میموند. پروردگارا این پیغمبر چی آورد با خودش؟ خدا میگه این پیغمبر براتون دین حق آورد. دین حق. آقا بزرگترین نعمتی که خدا در بین این میلیاردها آدم ها به ما داده همینه. خدایا ممنونتیم که این نعمت و این در گرانبها رو به ما دادی. چی شد که نظر لطفت به ما تعلق گرفت؟ مرحوم کلینی در کافی شریف از آقایی به نام محمد ابن فوزیل نقل میکنه. کافی جلد 1 اگه خواستید، صفحه 432، حدیث 91. محمد ابن فوزیل رسید خدمت پدر بزرگوار و نورانی خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها، حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیهما. به روحشون یه صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. همین آیه رو تلاوت کرد. بعد عرضه داشت یبن رسول الله، هدایت رو میدونم یعنی چی؟ پیغمبر برای ما هدایت آورد، راه راست آورد، اما این دین حق چیه؟ معلومه که پیغمبر دین خالی نیاورده. ببینید چقدر امام کاظم زیبا جواب داد. فرمود محمد ابن فضیل هو الذی ارسل رسوله بالهدى ای امر نبیه. ببینید دین حق اینه، بالولایت لوصیه والولایت هی دین الحق لیظهره علی جمیع الادیان عند قیام المهدی صلوات الله و سلامه علیه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. محمد ابن فضیل، خیلی دین ما تو این دنیا داریم، اما دین حق اون دینیه که روحش، اساسش، باطنش، محورش، قطبش، مرکزش، همه چیزش یک کلمه است و اون ولایت محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. دین حق اینه، دین حق اون دینیه که توش ولایت خدا و رسول خدا و اهل بیت مطرحه، همه چیز حلوش اون میچرخه. لذا امیرالمومنین فرمود لا دین لمن لا ولایت له، اگر کسی ولایت نداشته باشه دین نداره. دین حق یعنی امام زمان، دین حق یعنی امیرالمومنین. خدا چه موهبتی به ما داده. لذا روز قیامت به ما نمیگن خدا سوال کنه بگه این نونی که به دادم چه کار کردی، نونی که سر سفرت بود نصفشو خوردی یا کاملشو خوردی، چقدر برنج خوردی. امام فرمود، امام صادق فرمود روز قیامت اون نعمتی که اون در گرانبهایی که از شما سوال میکنن، اگر اونو جواب دادید، همه چیزو جواب دادید، اون ولایت ماست، اون از دینتونه. این بزرگترین موهبت. خب ما الحمدلله، همه دستتون رو بیارید بالا، بگید الحمدلله کثیرن، الحمدلله کما هو اهله و مستحق. و خدایا ممنونتیم که ما رو متدین به دین حق کردی، به ما مکتب ولایت و اهل بیت و تشیع رو کرامت کردی. اما برادران عزیز، هر نعمتی شکر خودش رو لازم داره. سوال دومی که داریم اینه، این بزرگترین در و نعمت، بزرگترین وظیفه و رسالت رو برای ما میاره. برادران بزرگوار، خواهران ارجمند، عزیزانی که انشالله میخواید در این زمان آقا امام زمان از ما راضی باشه، ما اون بزرگترین رسالت و وظیفه‌ای که راجع به این دین حق یعنی راجع به اماممون داریم چیه؟ اگر خدا بزرگترین و با ارزشمندترین و قیمتی ترین دین رو به ما عنایت کرده، در کنارش ما بزرگترین وظیفه رو داریم. خیلی وظایف داریم ما را در ارتباط با دین حق و اماممون و مولامون، لکن یه وظیفه، وظیفه مادریه. یک رسالت رو دونه دونه ما داریم، و در روایت است که هر چقدر که شما به ظهور امام زمان ارواحنا له الفدا نزدیکتر میشید، این وظیفه سنگینتر میشه، این وظیفه سختتر میشه. لذا شما نگاه کنید، خیلی هایی که ادعای شیعه‌گری دارن، ولی به قول امام باقر ادعا کاری رو درست نمیکنه. اونایی مورد توجه و عنایت و رضایت آقا امام زمان هستن ارواحنا له الفدا، که این بزرگترین وظیفه رو در قبال این نعمت عظیم و والا انجام بدن. اون بزرگترین وظیفه چیه؟ که اگه اون بود که نه همه چیز هست، اگه اونو ما داشتیم که نه همه چیز رو ما انجام دادیم در قبال دینمون، در قبال اماممون. اون بزرگترین وظیفه و رسالت که من از خدا میخوام به حق حضرت معصومه همه ما رو انشالله موفق به اون بداره، یک کلمه است. برادران و خواهران ارجمند، این مهمترین وظیفه ماست، مهمترین ادبی است که در مقابل مولا و آقامون امام زمان باید داشته باشیم. اون عبارت از ثبات قول و ثبات قدمه. شما ببینید مخصوصا در این روزگاری که ما داریم زندگی میکنیم، چون هر چی در روایات دیگه، روایات آخرالزمانی رو بخونید، روایات دوران ظهور رو بخونید، هر چقدر ما به ظهور امام زمان ارواحنا له الفدا نزدیکتر میشیم، ابتلاها، امتحانها عظیمتر، سختتر، فتنه ها بزرگتر، پیچیده‌تر. شما یک کتابی، اگه این کتابو گیر آوردید حتما بگیرید بخونید، مخصوصا به افاضل عزیز خودم، سروران معظم روحانی خودم که در مجلس حاضرن و من در آن خدمتشون درس پس میدم، آقای دکتر کامل سلیمان، یه نویسنده شیعه لبنانیه، کتابی داره به نام یوم الخلاص فی ظل القائم المهدی صلوات الله و سلامه علیه، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در این کتاب ایشون 600 روایت رو از روایاتی که مربوط به نزدیکی ظهور آقا امام زمانه جمع کرده. یه روایتش اینه که دارم میگم، راوی میگه رفتم خدمت امام صادق، دیدم حضرت خیلی نگرانه، خیلی محزونه، خیلی ناراحته، به قول امروزی ها دل تو دلش نیست. عرضه داشتم یبن رسول الله چه شده، چرا انقدر شما ناراحتید، چرا انقدر نگرانید؟ حضرت فرمود برای شما شیعیانمون نگرانم، مخصوصا اون شیعیانی که در نزدیکی ظهور مهدی ما زندگی میکنن. انشالله امیدواریم ما در نزدیکی ظهور آقا باشیم. بعد حضرت فرمود میدونید چرا نگرانم؟ چون از بس در اون روزگار فتنه ها زیاد میشه. لتأتینکم فتنه تو امیا، ای مردم، فتنه های تاریکی که امام صادق فرمود لا یبقا بیت من بیوت المسلمین بین المشرق والمغرب الا دخلته. نگاه کن منو، حواست باشه، هیچ خانه ای از خانه های مسلمان ها نیست مگر اینکه این فتنه ها داخل اون خونه ها میشه. ما باید در دل این فتنه ها بتونیم ثبات قول و ثبات قدم داشته باشیم. در دل این فتنه ها، در دل این ابتلاعات، در دل این پستی و بلندی ها، در دل این فراز و نشیب ها. لذا شما این رو شنیدید که رسول گرامی اسلام فرمود الصابر علی دینه کالقابض علی الجمر، که در آخر الزمان اونی که بخواد دینش رو نگه داره مثل این که آهن گداخته در دستش نگه داره. سخت آقا جون من، ولی چون سخته به ما گفتن اگر کسی در این دوران دینش رو، امامش رو مراقبت کرد، افضل من شهداء بدر، از شهداء بدر فضیلتش بالاتره، از شهداء احد فضیلتش بالاتره، از شهداء حنین فضیلتش بالاتره. بی خود نیست انقدر به ما آبرو میدن اگر بتونیم انشاءالله خودمون رو نگه بداریم. انسانی که ثبات قدم داره برادران عزیز، یعنی معرفت داره، یعنی باوفاست، یعنی غیرت دینی داره، یعنی استقامت داره، یعنی ایثار و گذشت داره، یعنی تقوا داره، بر روی خیلی از چیزا باید چشمشو ببنده، خیلی چیزا نباید بشنوه، خیلی چیزا نباید بخوره. مگه الکی همینجور این مطلب؟ لذا شما نگاه کنید همین آقا امام کاظم، من نمیدونم، یا حضرت معصومه قربانی خودت و پدر نورانیت، اجازه بدید من یه روایت دیگه از آقا امام کاظم براتون بخونم. امام کاظم علیه السلام چقدر این روایت، آقا این روایت شنیدنیه، شیرینه، خیلی شیرینه، روایت بشارتیه. آقا امام کاظم علیه السلام میفرماد طوبی لشیعتنا، خوش به حال شیعیان ما. کدوم شیعیان؟ خوشا به حال شیعیان ما. کدوم شیعیان ابن رسول الله؟ فرمود طوبی لشیعتنا. آقا حواست هست؟ خیلی دقیق امروز به عرایض من گوش کن. طوبی لشیعتنا المتمسکین به حبلنا، آی خوشا به حال اون شیعیان ما، مبارک باشد این مطلب بر شیعیان ما، گوارا باشد بر شیعیان ما. کدام شیعیان؟ اون شیعیانی که به ریسمان ولایت ما متمسک میشن، محکم اینو میگیرن، از ثابتین علی ولایتنا فی غیبت قائمنا، کسی که کسانی که در زمان غیبت مهدی ما بر ولایت ما ثابت قدمن. خب یبن رسول الله، این چنین شیعیان چی بهشون میدن، چی دارن؟ حضرت فرمود اولئک منا و نحن منهم، این شیعیا از مان، اینا دیگه داخل بیت معنوی مان، اینا دیگه محرم مان، اینا دیگه جز اهل بیت مان، جز خانواده مان، ما هم از اوناییم. اولئک اولیاء الله، اینا اولیاء خدان که قرآن گفته الذین لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. بذار شوخی نیست. من یه روایت دیگه برای شما بخونم در مجموعه ورام این روایت. وجود نورانی آقا رسول گرامی اسلام فرمود، ببین چقدر لذت بخشه، فرمود یه عده هستن که در روز قیامت اینها وقتی که سور اسرافیل زده میشه سرشونو که از قبر بیرون میارن مثل برق مستقیم وارد بهشت میشه، مثل برق، یعنی تا سرشونو از قبر بیرون آوردن افتادن داخل بهشت. دیگه اون حسابهای اونگونه، دیگه اون کتابها، دیگه اون ماس، هیچ کدوم از اینا رو ندارن. دقت کن، وقتی که دم در بهشت میرسن ملائکه‌ای که در اونجا هستن تعجب میکنن، آقا تازه قیامت شده، شما اینجا چه کار میکنید؟ برمیگردن به اینا میگن تم حسابن، حسابتون تموم شد، شما اومدی. برمیگردن میگن ما را اینا حسابن، ما اصلا حساب کتابی نشدیم، کسی از ما حسابی نکشید. برمیگردن از اینا سوال میکنن هل جز توم صراطن، آخه باید از پل صراط بگذریم. در روایت از پل صراط هم که از شمشیر برنده تر و از مباریک تره از روی آتش جهنم میگذره. امام صادق فرمود 6 جور شما از روی این پل صراط میگذرید. آیا شما از پل صراط گذشتید اومدید؟ برمیگردن میگن ما را عینا صراطن، ما اصلا صراط ندیدیم، ما مثل برق اومدیم. برمیگردن به اینا میگن هل رأیتم جهنم، آیا شما اصلا جهنم رو دیدید؟ برمیگردن میگن ما رأینا جهنم، ما اصلا جهنمی ندیدیم. خوش به حال اونی که امروز تو مجلس ما اینجوریه، خوش به سعادتش. برمیگردن به اینا میگن سوال میکنن شما از امت کدام پیغمبرید؟ برمیگردن میگن ما از امت پیغمبر آخر الزمان محمد صلی الله علیه و آله و سلم هستیم. حالا منو گوش کنید، این ملائکه اونجا از رو تعجب یه سوال دیگه میکنن، میگن انشدکم بالله و به نبیکم، شما رو به خدا و به پیغمبرتون قسمتون میدیم، بگید در دنیا عملتون چی بوده که خدا با شما اینجور برخورد کرد؟ چی کار کردید؟ دیگه روایت بهتر از این میخواید؟ آقا آدرس دیگه، خود جوون برو بگیر، برو نسخه رو بایی نیستا. آقا همه نیرو و قدرت و پتانسیلمون رو به قول امروز یا بذار رو همین یه دونه روایت، کار تمومه. برمیگردن میگن ما عملمون در دنیا دو چیز بوده، دو چیز، خدایا این دو عمل، این دو روزی نورانی و پاک که الان من میخوام بگم، خدایا به حق خودت، به عزت خودت و پیغمبر نصیب و روزی تک تک ما بگرد. ما هم آرزو داریم، ما هم دوست داریم جز این تیپ بشیم، این افراد بشیم. برمیگردن میگن ما دو تا کار کردیم. آ جوون من فدات شم، این دو تا کار رو بگیر برو. آی آقا، آی خانم، منتظر چی هستید دیگه؟ کار اولمون اینه، کنا اذا خلونا نستحیی النعسیه. ببین ما هر وقت که خلوتی گیرمون می اومد، خلوت، خیلی مواقع خلوت گیر ما میاد، توی خونه، توی ماشین، توی بیابون، تو جنگل، اینور اونور، ما تو خلوت هامون از خدا خجالت میکشیدیم، گناه خدا رو تو خلوت ها نمیگردیم. بعضی ها تو خلوتی گیرشون میاد شروع میکنن به گناه، دیدن فیلم های اونجوری. آخه بابا جون تو دیگه داره ریشت سفید میشه، تو دیگه چرا؟ امام موسی بن جعفر بردنش تو کنج زندان، گفت خدا ممنونتم اینجا رو به ام دادی تو سیاه چال که بتونم عبادت تو رو بکنم. بعضی از ما متاسفانه تا خلوت گیرمون میاد گناه میکنیم. اینا گفتن ما جز این تیپ نبودیم، تا خلوت گیرمون میومد عبادت میکردیم، نماز میخوندیم، قرآن میخوندیم، دعا میخوندیم، راز و نیاز میکردیم با محبوب خودمون، با خدای خودمون. و دوم، ببین آقا، دومیش، این اول، پس اولین سرمایه اینا حیا بود، حیایی که باعث شده بود در خلوت گناه خدا رو نکنن. دومین سرمایهشون چی بود؟ رزینا بلیسیر، ما به اون مقدار روزی حلال ولو کم که خدا به ما داده بود قانع بودیم، دنبال حرام خدا نبودیم، حریص نبودیم، طمعکار نبودیم. الان شما نگاه کنید تو جامعه ما، مسلمون هم هست، ممکنه مسجدم بره، اما نگاه کنید مسلمون هم ممکنه باشن، احتکار کنن، به بچه، به صغیر و کبیرم رحم نکردن. نه آقا، ما اینجور نبودیم، ما به همان کمی که خدا به ما داد راضی بودیم. برای چی؟ برای چی به اون کم راضی بودید؟ برای اینکه بتونیم دینمون رو حفظ کنیم، اماممون رو حفظ کنیم. اینه که آدم رو انقدر قدرت پرواز بهشون میده. اینه برادر عزیز، بریم دنبال این ثبات قدم. دعا کنید، از خدا بخواید. به امام صادق علیه السلام عرضه داشت یبن رسول الله، مگه بخوام آخر الزمان تو این فتنه هایی که شما فرمودید من نمونم چه کنم؟ همه تون بگید. حضرت فرمود تا میتونید دعای غریق بخونید. یه بار با هم بخونیم: یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک. خدای این دل ما رو ثابت کن، نذار بلغزم، نذار رنگ عوض کنم. خب بزرگترین آفت، مطلب سوم، اینم دو سه دقیقه به شما بگم عرضم تمام بشه. پس بزرگترین رسالت مشخص شد، بزرگترین آفت، بزرگترین بلا، بزرگترین خطری که ما را و دین ما را و دینداری ما را و ولایت محوری ما را تهدید میکنه چیه؟ اون چی آقا؟ خیلی بلا هاست، ولی یکی بزرگترینه. در روایت هست اگه این به جان انسان افتاد، آدم رو تا کفر پیش میبره. در روایت هست اگر این به جان انسان افتاد، این نشانه شقاوته، اشقیاء عالم شقاوتشون باعثش این بوده. از خدا بخواید آیان، تو این دعاها، تو این زیارتها، از خدا بخواید به این بلا و به این مرض و به این درد دچار نشیم. و من باید بگم متاسفانه خیلی ها کم نیستن آدمایی که خدا انشالله ما را اول توفیق بده دوچار نشیم، اگرم دوچاریم انشالله این مرض باطنی رو در ما درمان کنه. رسول گرامی اسلام فرمود در آخر الزمان شش بلاء باطنی به جان آدم ها میفته، لکن بدترینش اینه، بدترینش که الان شما ببینید خواص به این بلا دوچاره، خیلی بعضی از سیاسیون ما به این بلا دوچاره. کدوم بلا؟ خدا انشالله نگذاره ما به این بلا دوچار بشیم. اون بلا چیه؟ اون بلا اینه، امیر المؤمنین فرمود الهرس و علامت الاشقیا. ببینید هرس و طمع اینه که نمیذاره دین ما بمونه. سه تا طمع. آقا ما باید در زندگیمون با سه تا طمع مبارزه کنیم. ای کاش وقت بود من اینا رو براتون باز میکردم، وقت نیست. یک، طمع سیاسی. طمع سیاسی یعنی چی؟ یعنی عشق به قدرت، عشق به شهرت، عشق به ریاست. ببینید این ریاست طلبی چیا رو زمین زده در طول تاریخ. همین الان ریاست طلبی دین آدم رو میگیره، ریاست طلبی انسان رو از امامش جدا میکنه. الان ببینید این رهبر عزیزمون دلش چرا اینقدر خونه؟ از دست این ریاست طلبا، از دست این ریاست طلبا. کیا آرمان ها و خون شهدا رو به زمین میزنن؟ ریاست طلبا دارن زیر پا له میکنن. ممکنه حتی شعار شهادت هم بدن، شعار ولایت هم بدن، حواستون باشه. دو طمع جنسی. طمع جنسی یعنی عشق به شهوت، اونم با این ابزارهای امروزی، اونم با این فضاهای مجازی، اونم با این مجالس مختلط، اونم با این عروسیهای کذایی، اونم با این حجابای کذایی. برادران عزیز مراقبت بکنید، سخته ولی باید بایستیم. ثبات قدم یعنی همین، یعنی جوان نرو جایی که طمع جنسیت گل کنه، نبین چیزایی رو که طمع جنسی، نشنویم چیزایی رو که طمع جنسی و شهوتمون برانگیخته بشه. نریم، مراقبت کنیم. سه، طمع مالی. طمع مالی یعنی عشق به پول، پول، عشق به ثروت، عشق به اینکه هی دوست داره جمع کنه. تازه خودش هم ممکنه نخوره و هی فقط دوست داره جمع کنه. حلال و حرام سر همه رو کلا میذاره، همه رو میخواد جمع کنه. فقط ای کاش جمع میکرد، خودش که میخورد به دیگران هم یه ذره میداد، با دیگران میخورد. برادران عزیز، آخرین جمله من، رسول گرامی اسلام فرمود، پیغمبر اکرم فرمود، فرمود چهار چیز علامت شقاوته. شقاوت یعنی اگه این چهار مطلب به جون آدم افتاد، آدم شقی میشه، مثل ابن ملجم میشه، مثل عمر سعد میشه، مثل اونایی که بودن که جمع شدن امام حسین رو کشتن میشه. اون چهار چیز چیه؟ یک، حضرت فرمود قساوت القلب، انسان قلبش قسی بشه، سنگ دل بشه، جمود العین، چشمش خشک بشه، سال بیاد بگذره یه قطره اشک برای خدا از خوف جهنم برای گناهش نریزه، از این چشم اشک نریزه. سه، الاصرار و الذنب، اصرار به گناه، هی گناه پشت گناه، گناه پشت گناه، پشیمانم نمیشه. و چهارم حضرت فرمود و شدت الحرص فی طلب دنیا، اونایی که شدت حرص در طلب این دنیا دارن، حریصن، طمعکارن. برادران عزیز، از اول بعد از رسالت تا به امروز نگاه کنید، هر کی مقابل قرآن و دین و امامش ایستاد، به یکی از این سه تا طمع دچار بود: طمع سیاسی، طمع جنسی، طمع مالی. یه بار دیگه میخوام یه دعا کنم، شما آمین بگید. خدا به حق امام زمان ما رو، مردم ما، جوانان ما، مسئولین ما، خواص ما، حوزه های ما، دانشگاه های ما، از این سه طمع خلاص و نجات عنایت بفرما. عرضم تمام. برای اینکه انشاءالله به این روایات و حرفای امروز هممون عمل کنیم انشاءالله. صلوات محمد.